آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات آغازین روز بر شما به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است. آنچه که همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو طبق معموله هر روز شنونده خواهید بود. پس از اون بر بال اندیشه تقدیم شما خوبان میشه و سپس تکرار گفتار ویژه روایت یک پیروزی رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 22 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 11 فوریه سال 2022 میلادی. صد و 93 سال پیش در روز 22 بهمن ماه سال 1207 هجری شمسی الکساندر گریبایدوف سفیر کبیر روسیه تزاری در ایران کشته شد. پس از شکست ایران در دوره دوم جنگ با روسیه، معاهده ترکمنچای به امضا رسید که مانند معاهده گلستان کاملا به زیان ایران بود. پس از مدت گریبایدوف به عنوان سفیر کبیر روسیه برای نظارت بر اجرای مفاد آن به ایران آمد. او میخواست با زور و خشونت مردم مسلمان ایران را به قبول و اجرای این قرارداد خفتبار وادار کند. یکی از مواد قرارداد ترکمنچای بازگشت مردم سرزمین های جدا شده از ایران به آن مناطق بود. اما شماری از زنان گرجی که در ایران مسلمان شده و ازدواج کرده بودند حاضر به رها کردن خانواده های خود و بازگشت به گرجستان نبودند. گریبایدوف نیز قصد داشت با زور آنان را به سفارت روسیه ببرد و به گرجستان منتقل کند، اما میرزا مسیح مجتهد از روحانیان برجسته تهران مردم را به اجتماع مقاومت و دفاع از نوامیس مسلمانان فراخواند. مردم مسلمان تهران نیز با تظاهرات اعتراض‌آمیز به نزدیک سفارت روسیه رفتند. با تیراندازی ماموران سفارت و کشته شدن 3 نفر از مردم بی‌دفاع، خشم و انزجار عمومی برانگیخته شد و مردم به سفارت روسیه حمله کردند. در این حمله گریبایدوف و شماری از همراهان او به قتل رسیدند. این حادثه واکنش طبیعی مردم مسلمان ایران برای ستمگری و تجاوزگری دولت روسیه تزاری و بی‌کفایتی حکومت فتح علی شاه قاجار بود. اما فتح علی شاه از این حادثه بسیار ترسید و برای جلوگیری از بروز جنگ دیگر هیئتی را برای عذرخواهی به روسیه فرستاد. در آن زمان چون روسیه در حال جنگ با عثمانی بود، عذر فتح علی شاه را پذیرفت و دولت ایران هم میرزا مسیح مجتهد را به عتبات عالیات در عراق تبعید کرد. و 43 سال پیش در روز 22 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی ایران یکی از تاریخی ترین و سرنوشت سازترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. با شعار روح بخش الله اکبر، رهبری هوشمندانه امام خمینی رحمت الله علیه و ایثار مردم مسلمان و انقلابی ایران، دوران تاریک استبداد شاهنشاهی به پایان رسید و انقلاب شکوهمند اسلامی پس از سالها تلاش و مبارزه به پیروزی رسید. در این روز زن و مرد، پیر و جوان، هر یک به اندازه توان خود برای سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جبر کوشش کردند. آنها با سنگربندی در خیابان‌ها، سینه سپر کردن در برابر تانک‌ها و با فداکاری و جانفشانی انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. روزی 22 بهمن سال 1357 نه فقط در تهران بلکه در تمام شهرهای ایران درگیری مردم با بقایای رژیم شاه جریان داشت. هنگامی که خبر حرکت نیروهای نظامی از شهرهای مختلف ایران به سمت تهران برای سرکوب قیام مردم پخش شد، مردم شهرهای مسیر با به درگیری با نیروهای نظامی پرداختند و با بستن راه مانع حرکت آنها به سمت تهران شدند. اما با پایمردی مردم سرانجام ارتش اعلامی بی‌طرفی کرد. در این میان رادیو تلویزیون یکی از مهمترین پایگاه‌های رژیم شاه از اشغال نظامیان خارج و به دست مردم مسلمان و انقلابی تسخیر شد و لحظات بعد گوینده رادیوی ایران خبر پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم وابسته شاه را اعلام کرد. این خبر در واقع اعلام سقوط کاخ ظلم و جبر 2500 سالی شاهان ستمگر و غلبه حق بر باطل و همچنین زمین سازی بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی توسط امام خمینی رحمت الله علیه بود. سالگردی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بر تمامی مسلمانان جهان و آزادی خواهان جهان مبارک باد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 22 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همراه ما هستید. گفتار بربال اندیشه تقدیم حضورتون میشه، بشنویم.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی حمیرا قادری، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. با ما همراه باشید. حمیرا قادری زاده کابل، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان است. وی در 3 اوت 1358 از پدر و مادری هراتی در کابل به دنیا آمد. وی از سال 1371 به نوشتن داستان روی آورد. در دوره تسلط طالبان داستانی از وی در اولین جلسه نقد و بررسی داستان در هرات خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. حمیرا قادری همسر اول دکتر فرامرز تمنا، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان در سال 1398 بود. این دو در سال 1387 با هم ازدواج کرده بودند. همیرا قادری در سال 1379 برای ادامه تحصیلات به ایران آمد و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات پارسی سپری نمود. وی پایان نامه خیش را با عنوان نقد و بررسی روند داستان نویسی در هرات از سال 1298 تا 1380 و در تاریخ 19 خرداد 1386 به راهنمایی دکتر سیروس شمیسا در دانشکده ادبیات پارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرد. داستان‌های وی در نشریاتی مانند روزنامه اتفاق اسلام، اورنگ هشتم، هفت قلم، هزار و یک شب و مجله هری چاپ شده است. از وی دو داستان در کتاب زیر گنبد کبود که مجموعه ای از آثار داستان نویسان معاصر هرات است چاپ شده است. همچنین از وی یک مجموعه داستان کوتاه به نام گوشواره انیس و یک اثر پژوهشی به نام بررسی روند داستان نویسی در افغانستان توسط انتشارات روزگار در سال 1387 منتشر شد. وی همینک دبیر انجمن هنرمندان و فرهنگیان افغان است. همیرا قادری به خاطر داستان باز باران اگر میبارید موفق به دریافت لوح تقدیر در سومین دوره جایزه ادبی صادق هدایت در سال 1383 شد و به همین دلیل از سوی سید مخدوم رحیم وزیر فرهنگ وقت افغانستان تقدیر شد. او نخستین نویسنده افغان است که موفق به دریافت این لوح می شود. همیرا قادری قصه های کودکانش را از 8 سالگی نوشت و پدرش نیز صبورانه قصه هایش را می خواند. همیرا هر روز می نوشت. شرایط و اوضاع اجتماعی آن وقت گاهی مسیر او را از نوشتن به خواندن تغییر می داد و زمانی وی به جای نویسنده بودن خواننده خیلی خوبی می شد. قادری در سال 9 زندگی استعداد نویسنده شدن را دریافت. او پس از گذشت مدتی احساس کرد که چیزهای زیادی برای گفتن دارد و به همین دلیل برای بار نخست از بیان احساساتش برای خودش شروع کرد و پس از چندی متوجه شد که حس قصه گویی در او شکل گرفته و میتواند بنویسد. دوران طالبان زمانی که خانم قادری در سن نوجوانی قرار داشت اوج مطالعه و مسیر نویسنده شدن وی را شکل داد. او در همین دوره فرصت کافی برای مطالعه داشت اما کمبود کتاب و عرف‌های اجتماعی به شدت او را از نعمت مطالعه محروم ساخت. خانم قادری خود در این زمینه می‌گوید: در زمان طالبان کتابخانه ها همه تعطیل بودند و دسترسی به کتاب امری محال بود، خصوصا برای خانم ها. من در دوران طالبان تدریس می کردم و یک روز یکی از شاگردهایم برایم گفت که استاد، پدر من خیلی کتاب دارد که در کارتون ها بسته است. یعنی مردم از داشتن کتاب هراس داشتند. به باور خانم قادری، عرف‌ها و باورهای زمان طالبان دسترسی به کتاب را بی نهایت مشکل ساخته بود و خانم‌ها هیچ گونه حق دسترسی به کتاب را نداشتند. مسیر پرفراز و نشیب نویسنده شدن خانم قادری نکات جالبی را با خود دارد. داستان رمان کلیدر که از سوی ناصر رحیاب به وی پیشنهاد شده بود، دغدغه و مشکل دیگری را برای او خلق کرد. ناصر رحیاب کلیدر را به دلیل طبع قصه‌گویی آن برایم معرفی کرد و از قضای روزگار تنها جوانی که خواستگارم بود این رمان را داشت. واویلا بود که پیش خواستگارت می رفتی که کتاب بگیری. حتما می گفت که می خواهد با من عروسی کند. مجبور شدم که باز به دلایل مشکلات اجتماعی کلیدر را نخوانم. گذشت زمان اندک اندک تجربه های زیادی را برای خانم قادری به همراه آورد. او با نوشته هایش کم کم در میان محافل ادبی هرات جا باز کرد و نقد هایی متوجه نوشته هایش شد. پس از گذشت چندی اولین نوشته وی در روزنامه اتفاق اسلام به نشر رسید. نوشته‌ای که به دلیل چاپ آن مفتی حکیم الله از گروه طالبان جایزه 100 ضرب شلاق را در نظر گرفته بود. او خود در این باره می‌گوید: در دوران طالبان در روزنامه اتفاق اسلام برای اولین بار نوشته من چاپ شد و نام من را نیز نوشتند. پدرم از ترس نوشته شدن نام من تمام روزنامه هایی که پشت ویترین روزنامه فروشی ها بود جمع کرد، ولی باز هم شنیدم که مفتی حکیم الله گفته بود این زن را پیدا کنید و 100 شلاق بزنید. خانم قادری در زندگی خود را خیلی غریب احساس می کند و از نداشتن حامی سخن میگوید. میخواهم بگویم که در زندگیم هیچ کس به معنی واقعی مرا تشویق نکرده. پدرم آدمی نبود که بی سواد و امی باشد، اما فرد بسیار خاص و ساختار شکن اجتماع هم نبود و به نحوی سعی میکرد همرنگ جماعت باشد. پدرم جلوی نویسنده شدنم را نگرفت، اما گامی هم برای نویسنده شدنم بر نداشت و فکر می کنم اگر در یک خانواده‌ای که دغدغه من دغدغه عمومی خانواده می بود قرار می گرفتم، شاید بهتر رشد می کردم. نداشتن آرامش موضوعی است که بیش از همه خانم قادری را رنج می دهد. آرامشی که نه تنها وی بلکه جامعه اش نیز از آن محروم بوده است. زنان و محرومیت‌هایشان در اجتماع سوژه‌های اصلی داستان‌های خانم قادری را تشکیل می‌دهد، موضوعی که به گفته خودش به دلیل زن بودن و سپری کردن دوران سخت زندگی بر نوشته‌هایش نیز تأثیر گذاشته است. شخصیت‌های زنان داستان‌های او گاهی وقت‌ها به شدت ضعیفند و کشته می‌شوند و گاهی که خود او قدرتمند بوده، شخصیت‌های پرورده شده داستان‌هایش نیز زنان قدرتمندی هستند که می‌کوشند مشکلات را از سر راهشان بردارند. هرچند خانم قادری از کمبود وقت در زندگیش حکایت دارد، اما هنوز هم حس نوشتن در وی تبلور می کند. وی دو رمان جدید برای خوانندگانش دارد. رفتار و منش هر فرد کتاب مصور اندیشه ها و باورهای اوست. تا درودی دیگر، بدرود.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سان دارم نغمی به نایزمی سان دارم تا که بطران دلی خود شاد کنم در من دلی خود نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفتار روایت یک پیروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد. بشنوید.
روایت یک پیروزی،
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
سلام و درودی به پایان به همه شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان با یک دیگر از ویژه برنامه‌های روایت یک پیروزی در خدمت شما هستیم. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و درود، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه خم.
الله الله سبلاهی بردهی سنیا هنگا
قصد با قصد بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در گند و زمون. هرچشان قسمت گر، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عطا حاکمش کار نشین.
در قرن 14 هجری شمسی شاهد تحقق یک تحول بزرگ در جهان اسلام و جهان سیاست بودیم. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران. امروز به این نعمت بزرگ منتعم شدیم. نعمتی که امام خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران آن را یک محبت الهی نامید که از سوی خدای متعال به ملت ایران ارزانی شد، و اینکه پس از گذشت 4 دهه عظمت و بزرگ این حادثه بیش از پیش مورد بحث و گفتگوهاست. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی در شرایط به وقوع پیوستگی فضای دو قطبی بر روابط بین المللی حاکم بود. بلوک غرب به رهبری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق دو قطب اصلی نظام جهانی آن روز بودند. اساس ایدئولوژی بلوک غرب در نظام سرمایه‌داری قرار داشت که راه آورد تحولات پس از رنسانس در اروپا بود. این نظام در آن عصر اصیل ترین دشمن خود را نظام سوسیالیستی شوروی می‌دانست که بعد از انقلاب سال 1917 در روسیه مستقر شده بود. سلطه و نفوذ در ابرقدرت در سراسر جهان به اندازه بود که هیچ اتفاق سیاسی نمی توانیست خارج از اراده و نفوذ دو بلوک باشد. به همین لحاظ کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد. اتفاق بسیار بزرگ در تاریخ معاصر جهان رقم خورد و با پیروزی انقلاب اسلامی جهان در دهه 80 قرن 20 با پدیده خارج دو بلوک شرق و غرب مواجه شد. آن روزها همه فکر میکردن انقلاب اسلامی فقط رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده است، ولی امروز مشاهده میشود که گستره این انقلاب بسیار فراگیر است و در سایه مقاومت ملت ایران و اصالت و اصول مبانی بر انقلاب، نظام سلطه و استکبار در حال عزیمت از جهان اسلام هستند. انقلاب اسلامی بر اساس آموزه های قرآن مالک و خالق هستی را تنها خدا می داند. لذا سرفرود آوردن جز در برابر فرامین او را بر نمی تابد. دستورات پروردگار در قرآن مجید در خصوص نحوه حکومت، عزت و اقتدار، نوع رابطه با جهان بیرونی، از حاکمیت کشور اسلامی، حقوق مردم و جامعه و غیره راهگشای رهبری انقلاب اسلامی بوده که تحت عنوان ولایت فقیه، صیانت از جامعه اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی را به عهده دارد و بالاخره مردم که در طول بیش از 40 ساله که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد به دفعات نشان داده اند بر سر پیمان خود تا رسیدن به استقلال مبارزه با ظلم و عدالت خواهی استاده اند. در این سالها مردم در برابر سختی ها و مشکلات نه تنها کوتاه نیامده اند بلکه در کران حوادث محکم و مقاوم شده اند. شهید سردار قاسم سلیمانی توصیف زیبایی از این مردم دارد، بدین مضمون که برای رسیدن به قلوه جلوه‌دار رهبر نقش مهمی دارد، اما مهمتر از آن رهروان هستند که بدون همراهی آنها نمیتوان به قلعه رسید. بیشک بدون همراهی مردم این انقلاب نمیتوانست تثبیت شود و با گذشت ایام محکمتر و استوارتر شود. بسیار از جوانان این مرز و بوم در جهان پر از زر و زیور و تزویر معاصر با استادگی و شجاعت و گذشت از جانی خیش ارزش‌های دینی و انسانی همانند اخلاص، گذشت و شهادت را عینیت بخشیده اند. شاید بتوان وصف این انقلاب و دوستداران هم پیمانانش را در آیه 29 سوره فتح دید که پروردگار می فرماید محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینید. آنها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زرعات است که جوانه های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخت. اکنون در گام دوم انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم و این گام مصادف با آغاز قرن 15 هجری شمسی است. نشانه ها حاکی است که جهان اسلام و مسلمانان آینده روشنی پیش رو دارند و شاهد تحول بزرگ دیگر در قرن 15 هجری شمسی خواهد بود که در آن اسلام درخشش نوین خواهد داشت. آن چیزی که امام خمینی فرمود قرن آینده از آن اسلام خواهد بود و اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. امروز آیت الله خامنه‌ای از آن به عنوان عصر تمدن سازی جهان اسلام یاد می کند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی تمدن سازی زمان شکل می گیرد که ملت های مسلمان در کنار هم قرار بگیرد. تلاش عالمان اسلامی جهت این هم افزایی آماده تر و امیدوار کننده تر شده است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای است که فرهنگ مبتنی بر حکومت دارد و دانشمندان و حکیمان از هزاران سال پیش در این سرزمین زیستند. این فرهنگی غنی در آینده نیز پشتیوانه فرهنگ و هنری این کشور و از شاخه های تمدنی نوین خواهد بود. در آستانه ورود به قرن جدید، انقلاب اسلامی بر صدها پروژه عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی، هنری و موفقیت در عرصه های مختلف علمی و تکنولوژی و عرصه های بین المللی تکیه دارد. انقلاب اسلامی بر خود ورزی به عنوان مهمترین بنمایه سبک زندگی در تمدن نوین اسلام تاکید می نماید. مجاهده علمی و شکست مرزهای علمی چراغ راه تمدن اسلامی است. علم قدرت آور است و جامعه صاحب علم را قدرتمند می سازد، ولی زا علم را باید فرا گرفت و به تولید و صدور آن پرداخت و نمی توان به مصرف آن بسنده کرد. یافته ها حاکی از آن است که انقلاب اسلامی در گام دوم در سطح بین المللی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران است، با اقتدار و تعیین عمق استراتژیک خود نزدیکتر می شود تا زمینه را برای برپایی تمدن بزرگ اسلامی بیش از پیش فراهم آورد. در قرن 15 دیکتاتورها و نظام‌های سیاسی استبداد در ایران و در سایر کشورهای جهان نخواهند توانست به شیوه های گذشته حکمرانی خود را متوادم بخشند. این انقلاب با گذشت بیز از 4 دهه از عمر خیش، ضمن عبور از موانع و چالش های زیاده که دشمن در برابرش احیا کرده اند، توانسته است با تکیه به سرمایه های انسانی و مادی خیش و با بکارگیری عناصر ملعف های تمدن ساز، بستر احیا و نوسازی تمدن اسلامی را در 2 بخش سخت افزاری و نرم افزاری نماید. بر این اساس می توان انتظار داشت که انقلاب اسلامی نوساز تمدن اسلامی را با قوت دنبال نموده و بستر فرهنگ را برای تحقق و پیگیری تمدن انسانی و الهی فراهم و معرفی نماید که نقطه انتصال تمام ادیان و فرهنگ ها هویت الهی و انقلابی درونی آن است. اگر این اتفاق تحقق یابد و ملت‌های مسلمان یک تمدن نوین اسلامی را به جهانیان عرضه کنند، این تمدن فاخر و سعادت بخش بر تمدن مادی و گمراه کننده غرب غلبه پیدا می کند. در حقیقت انقلاب اسلامی مأموریت تاریخی خود را تأسیس تمدن نوین که زمینه ساز ظهور منجی موعود خواهد بود دنبال خواهد کرد. به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی ایران، به شک تمدن اسلامی می تواند وارد میدان شود و با همان شیوهی که تمدن‌های بزرگ تاریخی توانستند وارد میدان زندگی بشر شوند و منطقه را تصرف کنند و برکت خود را یا صدمات خود را به آنها برسانند. این فرایند پیچیده و طولانی و پرکار را می پیمایید و به آن نقطه برسید. البته تمدن اسلامی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا است. در دوران ظهور تمدن حقیقی اسلامی و دنیای حقیقی اسلامی و وجود خواهد آمد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور ایران در روز جمعه با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. موافقت مجلس نمایندگان تاجیکستان با معافیت گمرکی و مالیاتی واردات مواد غذایی و سوخت. و سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر مشروع خبرها را به اطلاعتون میرسونیم. مراسم یوم الله 22 بهمن روز جمعه در سراسر کشور ایران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایران در اطلاعیه از ملت بزرگ ایران برای حضور در مراسم یوم الله 22 بهمن دعوت کرد. مراسم یوم الله 22 بهمن در سراسر ایران در بیش از 1500 شهر و بیش از 30000 روستا به صورت همزمان رأس ساعت 9:30 دقیقه صبح روز جمعه 22 بهمن مطابق با 11 فوریه با رعایت تمام دستورالعمل‌ها و نکات بهداشتی برگزار خواهد شد. این مراسم در شهرهای با موقعیت و وضعیت قرمز کرونایی به صورت موتوری، خودروی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور پرشور مردم بصیر و انقلابی ایران از مسیرهای اعلامی برگزار می شود. مراسم 22 بهمن در تهران به صورت موتوری، خودروی خانوادگی دایر می گردد. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سخنران مراسم 22 بهمن تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 11:30 سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با گرامی داشتی ایام پیروزی انقلاب از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن با شرایط مصوب دعوت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی دارم یاد امام رو خاطره شهدای عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی رو و برای خانواده های معظمشون هم از خداوند متعال میخوام صبر رو و بردباری رو. در مورد 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حقیقت اون است که ما در 22 بهمن 1400 داریم گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای اون روز رو و شهدای انقلاب اسلامی رو و یاد می‌کنیم از 22 بهمن 57، ولی حقیقت اون است که ما داریم 22 بهمن 1400 رو برگزار میکنیم. یعنی باید بدونیم که امروز شرایطمون چه شرایطی است، جبهه انقلاب دارای چه ویژگی هایی است و جبهه کسانی که در مقابل انقلاب اسلامی ایستادگی کردن و دشمنی میکنن، همواره برای این دشمنی خودشون پافشاری میکنن، اونها کجا قرار دارن، دارای چه ویژگی هایی هستن. این مهمه برای همه شناختش، به ویژه نسل جوان ما. اون چه که تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی است این که ما دقیقاً مرزها رو بشناسیم و خطوط رو دقیقاً بشناسیم. گاهی تأکید میکنن بر معرفت افزایی، گاهی تأکید میفرمایند بر بصیرت و برای نخبگان هم تأکید میکنن بر جهاد تبیین. میفرمایند که نخبگان وظیفه دارن برای بیان کردن شرایط و وضعیت. امروز جهاد تبیین وظیفه همه ماست که بگیم شرایطی که درش قرار داریم. این نکته اول. نکته دوم که این روز رو باید گرامی داشت، لکن ما مشکلی که این روزها پیدا کردیم مسئله کروناست. باید به شکلی که بشه اصول بهداشتی کاملا رعایت بشود و واقعا سلامت مردم کاملا تأمین بشه و خدای نکرده مورد خدشه قرار نگیره، مردم عزیزمون طبق اون چی که اعلام میشه در شهرهای غیر قرمز که طبیعتاً راهپیمایی صورت میگیره، در شهرهای قرمز هم اونچنانی که اعلام شده انشالله راهپیمایی صورت میگیره. امیدواریم شکوه و عظمت 22 بهمن اونچنانی که حقیقت این روز هست انشالله برای همگان بیش از پیش جلوه بکنه و از شما هم به عنوان رسانه ملی که پیگیری میکنید این موارد رو تشکر میکنم.
رئیس مجلس جمهوری تاجکستان در پیام فرارسیدن روز ملی جمهوری اسلامی ایران را به رئیس مجلس شورای اسلامی تبریک گفت. محمد طاهر زاکرزاده در پیام فرارسیدن روز ملی ایران را به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: با اطمینان اظهار می‌دارم که در پرتو ارزش‌های دوستی و برادری و مشترکات تاریخی مردمانمان، مردمان همزبان و همفکر تاجکستان و ایران، مناسبات بین پارلمانی دو کشور پیوسته رشد و توسعه یافته است و زمینه‌ساز جنبه‌های نوی سازنده شده، توسعه بیشتری پیدا کرد و موجب گسترش بیش از پیش همگرایی‌ها در حوزه قانون‌گذاری طرف‌ها با دستاوردهای اعتماد بخش خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجکستان با لایحه معافیت گمرکی و مالیاتی سوخت مواد غذایی و داروهای کیمیایی موافقت کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجکستان هنگام ارائه این لایحه به پارلمان گفت: به دلیل نیاز کشور به سوخت مواد غذایی و داروی کیمیایی ضرورت دارد که معافیت برای وارد کنندگان این کالاها ایجاد شود. و تاکید کرد فهرست شرکت های وارد کننده سوخت مواد غذایی و داروی کیمیایی که از پرداخت عوارض گمرکی یا باج گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم معاف می شوند ارائه خواهد شد. گلمرادزاده معتقد است که واردات این محصولات موجب افزایش ذخیره های دولتی و کاهش قیمت ها در بازار مصرفی تاجکستان می گردند. سفیر تاجکستان در اتحادیه اروپا از سفر نزدیک هنگام نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا به دوشنبه خبر داد. در دیدار ایرکین رحمت الله زاده و دیوید مکلیستر رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا راجع به سفر نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا به تاجیکستان و همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار سطح فعلی رابطه های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بهداشتی تاجیکستان و اتحادیه اروپا بررسی شد. همچنین طرف ها دیدگاه خود را درباره افزای امنیتی افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای آسیای مرکزی بیان کردند. بر اساس تاکید سفیر تاجیکستان در اتحادیه اروپا، در سفر نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا به دوشنبه راجع به همکاری های دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بهداشتی و امنیتی بحث و تبادل نظر خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در آستانه دور هشتم مذاکرات وینا در خصوص برجام گفت ملت عزتمند ایران اثبات کرده است که عزت و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت و زبان متقابل پاسخ خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان در مراسم صبح روز پنجشنبه با حضور سفیران و کارداران کشورهای دوست افزود ملت عزتمند ایران اثبات کرده است که عزت و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت و زبان متقابل پاسخ خواهد داد. آقای امیر عبداللهیان گفت
ملت عزتمند ایران در طول تاریخ اثبات کرده است که عزت را و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت، ایستادگی و با زبان متقابل پاسخ خواهد داد. امروز در وین یک آزمون بزرگ در مقابل آمریکا و طرفهای غربی قرار دارد که در مقابل جامعه جهانی باید رفتار واقعی خود رو به نمایش بگذارند. ما با جدیت، با برنامه و با ابتکار در میز مذاکره حضور داریم. برای رسیدن به یک توافق خوب مصمم هستیم. زمان پایان مذاکره را ترجمان اراده طرفهای غربی در پایبندی کامل اونها به رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرفها به تعهداتشون تعیین خواهد کرد. امروز
ادامه نشر خبرها. رئیس پارلمان تاجیکستان با فرمانده نو پایگاه نظامی 201 روسیه در این کشور ملاقات کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان با یوگنی کاولین فرمانده نو پایگاه نظامی 201 روسیه واقع در خاک این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت کنونی و دورنمای همکاری متقابل سودمند بین شهرداری دوشنبه و پایگاه نظامی روسیه و موضوعات بهبود همکاری ها در چارچوب مشارکت استراتژی بین دو کشور بررسی شد. تاکید شد که در 3 سال از برقراری رابطه های دیپلماتیک همکاری دو کشور به سطح و افق نوی رسیده است. تا این دیدار همچنین ایجاد همکاری متقابل سودمند بین شهرداری پایتخت تاجیکستان با واحدهای روسیه در زمینه مختلف بررسی شد. داستان کل تاجیکستان به استان فارس ایران سفر کرد. داستان کل تاجیکستان طی یک سفر غیررسمی به استان فارس ایران سفر و از مکانهای مذهبی، فرهنگی و تاریخی شیراز دیدن کرد. داستان کل تاجیکستان در آغاز ورود مورد استقبال رئیس کل دادگستری استان فارس و داستان عمومی به انقلاب شیراز قرار گرفت و پس از حضور در آستان مقدس احمدی و محمدی و زیارت شاه چراغ علیه السلام از آرامگاه شعرای نامدار حافظ شیرازی و شیخ اجل سعدی شیرازی دیدن کرد. هیئت عالی قضایی تاجیکستان در پایان این سفر غیررسمی از مجموعه جهانی تخت جمشید نیز بازدید کرد. یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان در پایان این سفر یک روزه خود ضمن امضای دفتر یادبود مجموعه جهانی تخت جمشید از حضور و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی ایران ابراز خرسندی کرد. سال گذشته 5,800,000 جرم در اداره های پلیس انگلیس به ثبت رسید که در بین دوربین های نصب شده روی لباس یا کلاه پلیس در برخی موردها به سرعت رسیدگی و شفافیت ماجرا کمک کرد. گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن همینک آماده پخش است.
Put your hands behind your back. Do not make any sudden movements.
در انگلیس پارسال 5,800,000 جرم در ادارات پلیس به ثبت رسید که دوربین‌های نصب شده در لباس و کلاه‌های پلیس در برخی موارد به سرعت رسیدگی و شفافیت ماجرا کمک کرد. دوربین‌های همراه پلیس انگلیس کوچک و البته قابل دیدند که معمولاً بر روی سینه یا کلاه افسران پلیس نصب می‌شوند. همه افسرانی که با عموم مردم در تماسند از این دوربین‌ها استفاده می‌کنند. پلیس انگلیس از ضبط اقدامات پلیس چندین هدف را در نظر دارد: گردآوری اسناد و مدارک درباره اقدامات مجرمانه یا مشکوک به جرم، ایجاد شفافیت مثلا در زمان ایست و بازرسی‌ها یا استفاده از زور علیه یک متهم، و نیز کمک به نیروهای پلیس در زمان نگارش گزارش عملیات.
ما به صورت ویدیویی تصاویر عملیات را ضبط می‌کنیم تا دقت کارمون بیشتر بشه. اگر موردی در گزارش فراموش بشه، به راحتی به تصاویر ضبط شده مراجعه و گزارش رو تکمیل می‌کنیم.
اکنون پلیس انگلیس در زمان متوقف کردن خودروی مشکوک، بازداشت افراد متهم، جستجوی منازل، زمین، وسیله نقلیه و مستغلات، ایست و بازرسی، ورود به صحنه مهم، استفاده از زور علیه یک فرد یا یک جا و ورود به صحنه خشونت خانگی از این دوربین ها استفاده می کند.
استفاده از دوربین های پلیس موجب میشه تا قربانیان جرایم اطمینان خاطر بیشتری داشته باشن، چون تصاویر به صورت زنده از صحنه جرم ضبط میشه. در نتیجه زمان تکمیل و ارسال پرونده به دادگاه، محاکمه مجرمان و بسته شدن پرونده سریعتر انجام میشه.
بر اساس قانون در انگلیس نیروهای پلیس باید به افراد اطلاع دهند که مشغول ضبط تصاویر عملیاتن، اما نیازی به اجازه افراد در صحنه عملیات ندارند. چراغ قرمز چشمک زن این دوربین ها نیز نشان می دهند که در حال ضبط صحنند.
همه صداها و تصاویر از جمله گفتگوها ضبط می شود و به همین علت استفاده از دوربین ها و ثبت صحنه ها اهمیت دارد.
دوربین های پلیس صحنه را از نگاه افسر پلیس ضبط می کند و می توان به عنوان یک شاهد به آن استناد کرد. پس از پایان عملیات و ساعت کاری افسر، این تصاویر به رایانه پلیس منتقل می شود تا در صورت لزوم برای اقدامات حقوقی همچون ارائه به دادگاه استفاده شود. انگلیس از سال 2005 میلادی کاربرد دوربین روی لباس‌های پلیس رو آغاز کرد. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
رئیس کمیته دولتی حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از افتتاح مرکز آموزشی نیروهای امداد و نجات آسیای مرکزی در ناحیه شهرنو خبر داد. رستم نظرزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت با سازی این مرکز برای آموزش حرفه‌ای نیروهای امداد و نجات کشورهای آسیای مرکزی در 3 مرحله با کمک مالی و فنی اتحادیه اروپا و روسیه در سال 2023 تکمیل خواهد شد. و تاکید کرد آغاز اجرای این طرح آموزشی نیروهای امداد و نجات افغانستان در آغاز اجرای این طرح آموزش نیروهای امداد و نجات افغانستان نیز برنامه‌ریزی شده بود که با تغییر حکومت در آن کشور اکنون این موضوع در حالت ناروشنی قرار دارد. این مرکز آموزشی در منطقه قراتاغ ناحیه شهرنو در غرب تاجیکستان واقع شده است که مساحت آن 28 هکتار می باشد. در این مرکز آموزشی بناهای اداری و آموزشی، تالار ورزشی، رستوران، خوابگاه، سالن‌های تمرین نیروها فعالیت خواهند کرد. هنگام آموزش نیروهای امداد و نجات کشورهای آسیای مرکزی از فناوری‌های نو استفاده خواهد شد. درخشش عکاسان ایرانی در مسابقات بین‌المللی اندره آستینین در روسیه مجموعه عکس‌های خبری جهانی عکاس جوان ایرانی در رقابت با عکاسان 90 کشور جهان جوایز برتر مسابقات بین المللی اندره آستینین روسیه را به دست آورد. گزارش سید علی دارابی خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از مسکو میشنوید.
هشتمین دوره مسابقات بین المللی عکاسی آندره آستینین با درخشش 4 عکاس جوان ایرانی به پایان رسید. مجموعه عکس‌های خبری ابراهیم علیپور، کیوان جعفری، معصومه بهرامی گرجی و سید متین هاشمی آقاجری از بین هزاران عکس ارسالی از 90 کشور جهان جوایز نخست بخش‌های مختلف را به خود اختصاص دادند.
این مسابقات بین عکاسان جوان و با استعدادی از سر و سر جهان برگزار می شود که هم سن و سال آندره باشند، یعنی سن آنها نباید بیش از 33 سال باشد.
ارسال عکس‌های خبری برای شرکت در مسابقات سال 2022 نیز از چندی پیش آغاز شده و علاقمندان می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی آندره آستینین عکس‌های خبری خود را بارگذاری کنند.
امسال تا کنون بیش از 7500 عکاس از 75 کشور مجموع عکس‌های خبری خود را برای ما ارسال کردند. خوشبختانه تعداد زیادی عکس هم از ایران ارسال شده.
سال 2014 میلادی در جریان ناآرامی‌های شرق اوکراین، آندره آستینین عکاس خبری آژانس روسیه امروز به دست نیروهای اوکراینی کشته شد.
ابتلای گروهی از گوزهای بومی قاره آمریکا به اومیکرون، بیمی ظاهر سویه‌های جدید کرونا و نگرانی‌ها از امکان میزبانی این حیوانات از ویروس کرونا را در میان پژوهشگران بالا برده است. سورج کوچیکندی، یکی از پژوهشگران ارشد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا، گفت شناسایی اومیکرون در گوزن دم سفید، نوع گوزن بومی قاره آمریکا در ایالت نیویورک، باعث افزایش نگرانی ها شده است و عقیده پژوهشگران این گونه متوسط جثه گوزن که تعداد آن در آمریکا به 30 میلیون راس میرسد می تواند میزبان سویه جدید ویروس کرونا باشد. با گزارش رایترز، نمونه خون و برخی از نمونه های بینی 131 گوزن در جزیره استن در نیویورک، جزیره در جنوب ایالت نیویورک، نشان می‌دهد که نزدیک به 15% این گوزن‌ها در خون و نمونه بینی خود آنتی‌بادی ویروس را داشتند. با گفته پژوهشگران دانشگاه ایالت پنسیلوانیا، این یافته حاکی از آن است که این حیوانات پیشتر به ویروس کرونا مبتلا شدند و می توانند در برابر عفونت های دوباره و مکرر با سویه نوی کرونا آسیب پذیر باشند. مقامات بهداشتی آمریکا در این زمینه احساس خطر کردند. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، در حالی که تاکنون هیچ مدرکی درباره انتقال ویروس توسط حیوانات به انسان پیدا نشده است، اما بیشتر عفونت‌های ویروس کرونا در گونه‌های حیوانی به دلیل تماس نزدیک این گروه از حیوانات با جوامع انسانی مبتلا به کووید 19 بوده است. وزارت کشاورزی آمریکا پیش از این ابتلا به کووید 19 را در حیواناتی از جمله سگ، گربه، ببر، شیر، پلنگ برفی، سمور آبی، گوریل و راسو گزارش کرده بودند.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه اخبار امروز به خبر ورزش توجه فرمایید. چهارشنبه 9 فوریه بازی‌های المپیک زمستانه 2022 پکن وارد پنجمین روز شد. رقابت‌های اسکی آلپاین در بازی‌های زمستانه پکن در ارتفاعات یانکینگ ادامه یافت. خانم عاطفه احمدی، ورزشکار اسکی آلپاین از ایران، هم وارد این رقابت‌ها شد. گزارش خبرنگار ما در موضوع.
روز چهارشنبه 20 بهمن ماه بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن وارد پنجمین روز شد. رقابت‌های اسکی آلپاین در بازی‌های المپیک زمستانی پکن در ارتفاعات یانکینگ ادامه یافت و خانم عاطفه احمدی ورزشکار اسکی آلپاین از کشورمان وارد این رقابت‌ها شد.
خوب اسکی کنه و زمینی که تونست به خط پایان برسه و از اینکه اوت بشه جلوگیری کرد یک شرایط خوبی داشت، اما خب طبق برنامه‌ریزی که انجام شده بود قرار بود که مانش دوم رو با آرامش بیشتری اسکی کنه، چون ایشون اولین بار بود که به مسابقات المپیک میومد و یک ورزشکار بسیار جوان هست و پر انگیزه. قرار شد که توی مانش دوم یه خورده با سرعت بیشتری اسکی کنه، ولی مواظب باشه که اوت نکنه، اما خب به واسطه تجربه اندکش و همچنین شرایط زیرساختی که در مسابقات المپیک فراهم هست و زیرساختی که ما در ایران داریم، ایشون موفق نشد توی مانش دوم به خط پایان برسه.
در روز چهارشنبه در مجموع 53 مسابقه در رشته‌هایی مانند اسنوبورد، اسکی آلپاین و اسکی آزاد برگزار شد که در این میان 6 مدال طلا به افراد برتر تعلق گرفت. همچنین روز پنجشنبه 44 مسابقه برگزار می شود که از میان آنها برندگان مدال طلای 8 رشته مشخص خواهد شد.
و اما در ادامه رقابت ها از هیئت ورزشی جمهوری اسلامی ایران، حسین صاب شمشکی در رشته اسکی آلپاین مارپیش بزرگ قرار است روز یکشنبه 24 بهمن ماه وارد رقابت ها بشه و توانمندی های خودشو نشون بده.
خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در ادامه با مجله خبری در خدمت شما خواهیم بود. در گزارش ویژه این موضوع را خواهید شنید. سازمان ملل متحد و عملکرد منفعلانه این نهاد بین المللی در مقابل تحریم های جانبی آمریکا نسبت به کشورهای جهان.
در حالی که سازمان ملل متحد همچنان از تحریم به عنوان سیاست برای تنبیه کشورهای مختلف استفاده میکند، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح اعتراف کرد که استفاده از تحریم مانند قبل ابزار مؤثر نیست. روزماری دی کارلو گفت که برای مؤثر بودن تحریم ها باید بخش از یک راهکار سیاسی جامع باشد که با گفتگوی سیاسی میانجیگری، حفظ صلح و مأموریت های ویژه سیاسی همراه شود. انتقاد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در حال است که به ویژه طی سالهای اخیر سازمان ملل متحد تحریم‌های سنگین را به بهانه فشار برای حل مناقشات و اختلافات داخلی علیه کشورهای همچون لیبی، سودان، مالی و یمن جاری کرده است. اگرچه هدف از اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد تغییر رفتار دولت‌های هدف تعریف شده و در قالب منشور سازمان ملل متحد از طرف این سازمان مشروع تلقی می شود، اما در بکارگیری این ابزار علیه اعضای خطاکار اغلب اصول حقوق بین الملل، معیارهای حقوق بشری و قاعده های بشردوستانه بین المللی در نظر گرفتن نشده است. در بسیاری از موارد تحریم های سازمان ملل به ابزار در دست قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا تبدیل شده است. در این راستا چند پیش کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که تحریم های یک جانبه باعث سلب حق توسعه از شماری زیادی از مردم در سراسر جهان شده است. این کارشناسان از کشورهایی که اقدام به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها می‌کنند خواستند این سیاست را کنار بگذارند یا دست کم استفاده از آن را به حد اقل برسانند. آمریکا و متحدان غربی‌اش به عنوان موافقان استفاده از تحریم به ویژه طی دهه‌های اخیر آن را به عنوان ابزار تنبیهی علیه کشورهای مختلف به کار بردند، به طوری که آمریکا اکنون بزرگترین تحریم کننده در جهان محسوب می شود و در راستای اهداف سیاست خارجی خود بیشترین سابقه را در اعمال انواع تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها دارد. در این زمینه نشریه هیل گزارش داد اعمال تحریم علیه افراد و کشورهای دیگر به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا طی دو دهه گذشته 10 برابر شده است. بر اساس آمار منتشر شده، تحریم هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا طی 37 برنامه جداگانه علیه افراد و کشورها اعمال کرده، از 912 تحریم در سال 2000 به 9421 تحریم در سال 2021 رسیده است. آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل، از ناتوانی سازمان ملل در برابر اقدامات یک جانبه گرایی آمریکا و برخی کشورها انتقاد کرده گفت:
واقعیت اینه که کشورهایی که اینجوری کنش دارن نشون میدن و علیه تحریم موضع میگیرن، اونها نگران منافع کلان و بلند مدت خودشون هستن که رفتاری که یک جانبه است و ساختار سازمان ملل رو نادیده میگیره و اون خیر مشترک نسبی رو نادیده میگیره، در واقع باعث شده که واکنش نشون بدن. به هر حال کشورهای مختلف پذیرفته بودن که پول آمریکا پول جهانی باشه و همه با دلار کار بکنن، این دلار در بچرخه و در واقع کنترل کننده پول باشه، به شرطی که از این ساختار سوء استفاده نشه. تحریم‌ها یک جانبه آمریکا و به خصوص تحریم‌های پولیش داره از این ساختار سوء استفاده میکنه و اولاً کشورها دارن اولتیماتوم میدن با آمریکا، میگن یا اینکه قواعد رو نادیده نگیر و بهش عمل کن، یا اینکه ما میریم به سمت ساختار دیگری حرکت میکنیم که مطمئناً تغییر ساختار بی‌ثباتی هم میاره. اصلا ویژگی تغییر ساختار بی‌ثباتی و دوران گذار همیشه با بی‌ثباتی همراه بوده. این کشورها نگرانن که این دوران بی‌ثبات ساز اتفاق بیفته و شکل بگیره و به منافع همه کشورها ضربه میزنه.
خب دوستان، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور ایران در روز جمعه با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. موافقت مجلس نمایندگان تاجیکستان با معافیت گمرکی و مالیاتی واردات مواد غذایی و سوخت و سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش CSC و شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی رو همراه با آرامش و آسایش برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان، از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید، دقد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده، لیک در این میکده، پای ندارن پا از کرمت من به ناز می نگرم در بقا کی به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تنخیل فرد گنج روانی مرا سجد کنم من به جان روی نه هم من به خود عشق
میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر رنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق بلانی. گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماز